هر کنم که دیروز به عنوان خاتمه بحث قوه و فعل اطلاقات کلمه قوه را گفتیم که در چه مواردی استعمال میشه کلمه قوه، که از جمله موارد استعمال کلمه قوه در اون امری که مبدأ اثر و منشأ اثر است، اینو بهش میگن قوه. وقت چه قوایی که در موجوداتی که فعالیتشون فعالیت طبیعی است، یعنی با علم و اراده نیست، مثلا مثل قوهی که در نباتات هست که منشأ میشه که تغذیه کنن، نمو کنن، تولید مثل کنن، یا قوهی که در اجسام هست که اگر رهاشون کردیم به سلام میفتن زمین و به مرکز. این نیرویی که در این جسم هست که از قضا کلمه نیرو هم به فارسی ترجمه همه قوه به لفظ عربی، که منشأ اثر، منشأ فعالیت، که حالا یا در موجوداتی که فعلشون فعل طبیعی است یعنی مقرون به علم و شعور و اراده و اینها نیست، یا قوایی که به نام قوای نفسانی است که قوه است منشأ فعل اما مقرون به علم و شعور و اینها، که ماحصل یکی از اطلاقات قوه اونی که منشأ اثر است، مبدأ اثر است، که وقت مثلا گاهی به این اصطلاح میان میگن خداوند مثلا قوی است فوق مالایتناها، در اون منشأ فعل و منشأ اثر بودن بی نهایت است، مثلا که وقت شدید القواز قوه شدید است به اعتباری که منشأ فعل بی نهایت مثلا میشه. اجالتاً یکی از اطلاقات قوه بود که به منشأ، به اون مبدعی که مبدأ اثر است میگن قوه، چه در موجودات با شعور چه در موجودات بی شعور. وقت از اینجا اومدیم سراغ تحقیق قدرت الحیوان، که اولا اینو عرض کردیم ما موجودات را دو قسم میکنیم، یه قسمشو میکنیم موجودات زنده، یه قسم اون موجودات غیر زنده، جندار و بیجان. برای این است که ما آثار مختلف دیدیم، از یه قسم موجودات یه آثاری دیدیم که از یه قسم دیگر ما ندیدیم. مثلا اون قسم آثاری که از موجودات زنده دیدیم چی بوده؟ یکی درک، یکی فعالیت. توجه کردیم درک و فعالیت، وقت پی میبریم که خود این درک و فعالیت دو تا اثر است، یکی درک یکی فعالیت، لابد یه قوه محاذی این دو تا اثر چطوره داره؟ او قوه به نام حیات خونده میشه، که حیات در حقیقت قوه ایست وجودی، کمالی است وجودی، که اثرش چیه؟ اثرش این است که درک میکنه و چطور فعالیت داره. لذا میگویم الحی هو در راکل فعال، حی موجودی است که درک میکنه و فعالیت داره. منتهاش البته درک و فعالیت شدت و ضعف داره، سبک و سنگین داره. یه در بسایه موجودی درکی ضعیف و فعلیتی و فعل ضعیفی داره، مثلا مثل کرم خراطین که میگن فقط حس لامسه داره، و اما یه موجوداتی درکشون قوی، فعالیتشون هم قوی. قرص پس اینم حیات، قولت فرمودیم پس از یک طرف حالا ما کلمه حیات و معناشو به دست آوردیم که حقیقت حیات اون قوه‌ای که منشأ فعالیت و منشأ درک میشه، توجه کنید. و حالا اینجور موجود که حیات داره و مبادی افعالش که هم به نام قوای او خونده شد و به نتیجه مقارن است با علم و با مشیت، اون مبادی افعال و قوای فعاله او که مقرون با علم و مشیت است، این میشه قدرت الحیوان. موجودات زنده قدرت دارن، یعنی نیروهای فعالی دارن که با علم و مشیت این نیروهای فعال به اصطلاح کار میکنه. از با مثال این میکروفون قدرت بر حرف زدن نداره و ما داریم، برای این که همون قوهی که در اعصاب زبانمون مثلا هست که وقت به واسطه اون میتونیم حرف بزنیم، مقرون با علم و مشیتمون هم که هست، این میشه قدرت بر تکلم. یا خود ما مثلا قوایی که در مایچه های پامون هست و به کار میبریم و پا میشیم و راه میریم، این قوه به معنای مبدع فعل. ولی در ما موجود زنده که هست، مقرون به علم و مشیت هم که هست، این میشه قدرت ما بر چی؟ بر راه رفتن. خوب لطف فرمودید چون میشه این. پس ما به مناسبت کلمه قوه یکی به توفیلی او یه قدر حیات رو اینجا معنا کردیم و در ضمن قدرت الحیوان رو هم چطوره به دست آوردیم معناش. منتهاش حالا در ماها تنها قدرتمون که عبارت شد از او قوه فعاله که مقرون به علم و مشیت هم هست، او در ماها تنها کفایت در فعالیت چطوره نیم کنه، احتیاج به هزار چیز چطوره داره. مثلا فرض بگی بنده قدرت بر حرف زدن دارم، اما مباس مدرسی باشد و آماده باشد و آقایون اومده باشند و دایی در ما پیدا شده باشد تا بعد از هزار انا انزلنا ما بشیم متکلم، توجه که اگر اونا شد ما متکلم هستیم و اگر نشد متکلم چطوره نیستیم. لطف همونید. پس در ماها قدرتمون یه قدری چون تنها کفایت در فعالیت نیم کنه که قدرتمون همون قوه فاعله شد مقرون با علم و مشیت، ولی این فعلمون تنها این چیزا جز العله است، باید یه امور دیگر هم منظم بشه. مثلا مثل همه مجلس درسمون اومده باشیم و نشسته باشیم و شما اومده باشید و کتاب باشد و نمیدونم هوا مساعد باشد یا غیر ذالک، وقت تا ما بشیم فاعل کار، وقت به نتیجه ما قدرتمون با یه نقصی هم توأم است و این است که ممکن است فاعل بشیم ممکن است فاعل چطوره نشیم. ای تا اینجا تحقیر اینجور میفهمه. وقت ما از اینجا پی میبریم به این که متکلمینی که اومدن قدرت را خواستن معنا کنن، یعنی از اینجا به دو سه نکته پی میبریم که یکیش دیروز صحبت شد که حالا دو مرتبه داریم تکرار میکنیم. به اصطلاح قدرت را اومدن معنا کردن به صحت الفعل و ترک، توجه کردیم. و من دیرو عرض کردم که تا حدود یه مقایسه کردن و این تا یه حدود حسابشون صحیح هم هست که گفتم مثلا فرض بگید که آتیش ازش سوزندن میاد ولی ازش برودت طور نمیاد. آب ازش برودت میاد و ازش سوزندن طور نمیاد. که برودت فعلش ازش حاصل است، ترکش ازش حاصل نیست. ای آتش هم حرارت ازش فعلش حاصل است و ترکش حاصل چطور نیست. پس اینا هیچ کدوم قدرت نداره. در ماست که میبینیم الان به حرف زدن هم فعلش ازمون میشه حاصل بشه هم ترکش. اینا یه همچی مقایسه کردن. یا مثلا تو داخله خودمون فرض بگید که الان مقایسه میکنیم بین حرف زدنمون و ضربان قلبمون. ضربان قلبمون بود و نبودش به دست ما نیست، ولی حرف زدنمون بود و نبودش به دست ما هست. لذا پس بیایم ببینیم او قدرت نیست، او ایجاب است. مثلا قلبمون در ضربان که قبض و بسط میشه موجب است، یا ای آتش در حرارت دادن موجب است، و مثلا در رطوبت دادن ممتنع امتناع دارد. فعل و ترک به دستش درست نیست، ولی ما فعل و ترک به دستمون است. پس بیام ایجور معنا کنیم که القدرت و صحت الفعل و ترک. توجه کرد ایجور معنا کردن که قدرت صحت فعل و ترک است. لذا میخوان بگن که قدرت نسبت به دو طرف فعل، یعنی به وجود فعل و به عدم فعل نسبتش مساویه. که اگر فقط به طرف وجود باشد ای ایجاب میشه، مثل آتش فقط میتونه بسوزه. این هم از درد ناچاری میگویم میتونه، دهلا میتونه هم چطوره نیست. و آتش نسبت به برودت امتناع دارد، نمیتونه برودت داشته باشد. ولی ما این که نسبت به تکلم و عدم تکلم حالمون مساوی است، و پس این میشه قدرت صحت الفعل و ترک. مثلا اینا اینجور تحلیل کردن و مقایسه کردن، توجه کردید، و به نتیجه استنتاج کردن که قدرت صحت الفعل و ترک. توجه کردید. ولی روی بحثای ما اون قدرت عبارت شد در ماها از قوه فعاله که مقرون به علم و مشیت است، قدرت ما. و ما تازه این قدرتمون که مقرون به علم و مشیت است کفایت میکنه که ما علت تامه باشیم در فعلمون. کفایت چطوره نمیکنه، احتیاج به مادهی داریم، احتیاج به خارج از خودمون داریم تا بشیم فاعل. لطفا وقت اینا. پس از اینجا ما میفهمیم که این صحت الفعل و ترک که یه معنای امکانی است، یعنی ممکن است از ما فعل صادر بشه، ممکن هم هست صادر نشد. این سر ناقص بودن ماست در فاعلیت، که در فاعلیت احتیاج به خارج داریم و او قدرتمون با علم و مشیتمون اینا جزء الالس و ایتور چیزا. اما اگر یه فاعلی فرض کردیم که همچنان که واجب الوجود است، در وجودش هیچ حالت منتظری و هیچ احتیاجی به غیر نداره، در شؤون ذاتی دیگرش هم به اصطلاح همینجور است که به اصطلاح واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، که وقت در فاعلیتش هم همون نفس ذاتش کفایت میکنه در این که فاعل باشه. لطفا نفس ذاتش کفایت میکنه در این که فاعل باشه. این ما هستیم که در فاعلیتمون اولا وجود خودمون به دست خودمون چطوره نیست، سایر علل و شرایط و معدات هم به دست ما نیست، و فقط اون ما یه قوهی داریم که مقرون به علم و مشیت است، و قدرت ما هم میشه قدرتمون و کفایت در فاعلیتمون نیم کنه، اما او ذاتش کفایت در فاعلیتش میکند و از غذا مقرون به علم و مشیت هم تیتورس هست. پس در اونجاها بگم قدرت صحت الفعل و ترک معنا چطوره؟ نداره. این صحت الفعل و ترک ما خیال بکنیم کمال ما، یه ذره بیچارگی ماست که فعلمون ممکن است باشد ممکن است ستاره نباشد، حتمیتی روش نیست. یه حتمیتی است از که ذاتمون که باید در فاعلیت نیم کند، وقت نسبت به ذات حق ذاتش کفایت در فاعلیت میکنه، اونجا صحت الفعل و ترک معنا نداره. وقت بخواهیم بگم قدرت نیست که نمیتونیم بگم، بخواهیم بگم که قدرت دو قماش موجوده. اخی یک کسی بگه ممکنه که این دور بگه، بگه قدرت دو قماش چیده. وقتی کلمه قدرت مثلا مثل کلمه عین میمونه که هم به چشم گفته بشه هم به چشمه، که چشم و چشمه دو قماش معناست، مگه دو قماش نید؟ دو قماش معناست. وقت بیایم قدرت هم بگویم در ماها صحت الفعل و ترک است. در وجود واجب قدرت کونه و حیث و انشاء افعال و ان لم یشأ لم یفعل که نمیتونیم بگویم. پس بیایم اونی که یه معناست و در همه جا هست در موجودات قادره، که کون الفاعل به حیث و انشاء افعال و ان لم یشأ لم یفعل. لطف فرمودید. بنابراین ما از تحقیقی که کردیم درباره قوه فاعله که اونی که منشأ فعل است و در موجودات باشعور که مقرون بر علم و مشیت با علم و مشیت است، این میشه قدرت الحیوان. ولی کنچون این موجودات غیر خدا در فاعلیتشون یه شرایط دیگری هم بخوانی قدرتشون جز الله میشه، وقت در اینجاها صحت الفعل و ترک است. اما در مثل واجب الوجود صحت الفعل و ترک معنا درست نداره. وقت بخوایم بگم قدرت صحت الفعل و ترک است، درستی طوره نمیاد. پس چی درست در میاد؟ همونی که حالا اینجا اسمشو نبرد، همون گن که قدرت کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. و همون مقایسه‌ای که متکلمین میکردن ما میکنیم. مثلا ما این حرف زدنمونو با ضربان قلبمون ببینیم، ضربان قلبمون اینجور نیست که به حیث و انشعنا دیگه نزند و انشعنا بزند، اما ایستادنمون حرف زدنمون اینجور است که انشعنا فعلنا و لم نشه لم نفعل. ای آتیش چنین است که انشاء حرارت بده و ان لم یشأ حرارت تو رو نده. پس او کمالی که سراغ میگیریم و میابیم و اسمش میذاریم قدرت، این یک کمال وجودی میشه. توجه کنید که معرفش این است، منشأ این است که انشأنا فعلنا و ان لم نشأ لم نفعل. و همونطورش ممکن است در یه موجودی مشیت همیشه بوده است و به نتیجه فعل هم همیشه باشد. لطفا این دیگه قدرت داشتن بستگی به این ندارد که موجود یه وقتی باشد فعل را نداشته باشد. خب لطفا نه، این در ماست که به اعتباری که ناقصیم یه وقتی هست که وقتی که فعل نیست، و برای این است که ما تنها خودمون با علم و مشیتمون علت تامه برای فعل نیستیم. این است که فعلمون سابقه عدم داره. وقت از اینجا ما مطلب دومونم میگویم که بعضی از متکلمان همچه خیال کردن که فعل موجودی باشد، این نمیشد اینلان که این موجودی که میگویم فعل اونست میباید سابقه عدم زمانی داشته باشه. توجه که اینا تو کتاب های مفصل هم هست، گفتن آخه اگه دو تا موجوده و هر دو با همی هر دو قدیمه. وقت اولویت ندارد که ما بگویم که این علت اون است و او معلول این است. اینا که هر هیچ کدوم که اینجور نبود است که نبوده بودند و بود بشن، وقت پس اینجور میشه هر دو قدیم باشن. لطفا میدید، لذا آمدن گفتن اگه یه چیزی بخواد فعل موجود دیگر باشد، این واسه یه عدمی داشته باشد تا در اثر فعل او چی داره؟ به وجود. اگر عدمی نداشته باشد که فعل او نمیشد باشه. توجه کردید؟ ما میگویم که نه، میزان فعل چیزی بودن این است که این وجودش وابستگی به او داشته باشد. توجه کردید؟ یا به تعبیر دیگر ما میگویم علت احتیاج معلول به علت ممکن الوجود بودنشه، که یه بحثی جلوتر رو در مباحث مواد ثلاثه بحث است که آیا علت احتیاج آیا حدوث است یا علت احتیاج امکان است. گفتیم مثلا موهی موجودات دو تا عیب دارن، یه عیبشون است که یه روز بود یه روزگار یه روز میکن اینا نبودن بعد بود شدن، یه عیب است. یه عیب دیگه این که ذاتشون میشد باشه میشد نباشه. آیا این چیز که محتاج به علت زیر سر این امکانش است یا زیر سر حدوثشه؟ حکما میگن زیر سر امکانشه چون ممکن الوجود است. متکلم میگن چون حدوثشه است. وقت اینا روی حساب که وقت میگن پس فعل بخواست فعل یه فاعلی باشد به واسه سابقه عدم داشته باشد. ما میگویم که نه، فعل واسه فعل باشد این است که این وجودش وابستگی به وجودش باشه، وجود وجود امکانی باشه. این قسم واقعی میشه تقدم و تأخر ذاتی، دیگه تقدم و تأخر زمانی نمیشه. و علاوه بر اون ما بگو اگه لا در فعل بودن فعل لازم است که سابقه عدم باشه، یعنی یه روزی باشه که این نبوده، ما حق داریم خود او روز هم بپرسیم خود اون روزم فعل حق هست یا نیست. وقت واسه یه روزی باشه که روز نباشه، اون روزی که روز نبوده است نقل کلام به خود اون روز میکنیم، تسلسل لازم میاد. حالا ازی و من هنا ببینید، و من هنا از اینجا که گفتیم قدرت در ماها همون قوه فاعل است که مقرون به علم و مشیت است، منتهاش ما جزء العله هستیم، یظهر اولا عدم استقامت تحدید بعضهم للقدره، مستقیم نبودن حد بیان کردن بعضی از اهل بحث که اینجا مقصود متکلم این است، قدرت را به انها، به این که قدرت ما یسه و معه الفعل و ترک، چیزیست که با او فعل و ترک صحیح است هر دو. و اینو ما میخواییم بگویم که این درست نیست. یظهر و عدم اسم، چرا یظهر؟ فإن نسبت الفعل و ترک الی الفاعل انما تکون به صحت و الامکان، به صحت و امکان وقتی خواهد بود که ازا کان جزءا من العلت تامه، که فاعل جزئی از علت تامه باشد، که لا یجب الفعل بهی وحده، فعل به واسطه او تنها واجب نمیشه، بل بهی و به بقیت الاجزاء التي تتم به العلت تامه، بلکه به او فاعل و به بقیه اجزایی که به واسطه او علت تامه تمام میشه. و اما الفاعل و تام الفاعلیه الذی هو وحدها علت تامه کل واجب تعالی فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بل امکان. توجه که این تمام نیست، بل وجوب هم هست و قدرت هم همطور که گفتم باید معنا کرد کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. و لا یوجب کون فعلهی و کون فعلهی واجبن، مستلزم نمیشه بودن فعل واجب و الوجود واجب ان یکون موجبن مجبرن علال فعل، این که واجب الوجود موجب باشد مجبر بر فعل باشد، غیر قادرن علی از هاز الوجود، برای که این خوب توجه اونا گفتن اگه اینجور بگم لازم میاد فاعل واجب الوجود فاعل موجب باشه، ما میگویم بنده خدا از این وجوب فعل از ناحیه خود فاعل اومده، وقتی تو میتونید اثرش برگرد دوند او رو فاعل موجبش کنه، میگه از هاز الوجوب لاحقون بالفعل من قبله و هو اثره فلا یزتره الالفعل، مسترش به فعل نمیکنه و یه فاعل دیگر رو ای اثر گذاشته باشد و ای رو مستر به فعل کرده باشه که اینم نیست، ولا ان هناک فاعل آخر، و نه اینکه اینجا یه فاعل دیگر باشه یؤثر فی اثر کنه درش به جعله مضطرا الالفعل، که ای رو مستر به فعلش کنه. خب ای اثر اولا ای و ثانیا بطلان و ما قال به ای قومون، بطلان اون چی که قومی گفتن که ان صحت الفعل متوقفتون علا کونهی مسبوقن بالعدم زمانی، صحت فعل متوقف است برای که مسبوق به عدم زمانی باشد، فالفعل الذی لا یسبقه عدم زمانی یون ممتنه، گفتن میشه ممتنه، ایشون میگه اینم درست نیست، و هو مبنی علی القول به ان علت الاحتیاج الی العله، مبنی بر قول بین است که احتیاج به علت هیل حدوث است دون الامکان، و قد تقدم ابطاله و اثبات ان علت الحاجه، اثبات این که علت حاجت هیل حدوث است دون الامکان، و قد تقدم و اثبات ان علت الحاجه الالله هی الامکان دون الحدوث، علا انه علا وری که این نقض میشد به نفس زمان، خود زمان فعل حق هست، یعنی اگر فعل بودن منوط به این است که معدوم باشد، یعنی یه زمانی باشد که معدوم باشد، وقت میگویم زمان هم یه زمانی بود که معدوم بود، خود او زمان هم یه زمانی بود که معدوم بود، یه هی برای زمان زمان اثبات اینجور تعریف کرده بودم. ما این تعریف رو نپسندیدیم و گفتیم که درست است که در ماها صحت الفعل و ترک هست، اما اسبابی که ما خودمون تنها نیروی کار داشتن این ما رو علت تامه برای کار قرار نمیده، هزار در حقیقت قدرت ما و نیروهای ما یه جزء از هزار جزء علت است، وقت نسبت به ما اینجور تصور میشه نسبت به فاعلی که در فاعلیتش حالت منتظره نداره حضور صحیح چطوره نیست، پس این تعریف ما نپسندیدیم و همطور که اشاره شد گفتیم با یه تعریف کنیم قدرت را که کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، که وقت این معنا هم در خدا صحیح است هم در ما، منتهی او همیشه مشیت، حالا این فاعل همیشه مشیت به فعل داشته باشد همیشه فعل داشته باشد، یا بفرمایید هیچ وقت مشیت نداشته باشد هیچ وقت هم فعل نداشته باشد، یا گاهی مشیت داشته باشد گاهی چطوره نداشته باشد، ایناش دیگه ربطی به قدرت نداره، وقت علل فرض که ما در واجب الوجود توی حسابایی همچه فرض کردیم که همیشه مشیت بودست و همیشه فعل بودست، این موجب این که فاعل موجب باشد درست نیست، یه مطلب گفتیم که وقت دو تعریف برای قدرت، وقت یه نتیجه دیگه پس از بحثای گذشته اون نتیجه رفتیم که تعریف قدرت به صحت الفعل و ترک صحیح نیست، یه نتیجه دیگه هم گرفتیم که این که بعضی ها خیال کردن فعل بودن یه موجودی برای دیگری این منوط به این است که این فعل یه وقتی است که نباشه، که انها خیال کرد اگه همیشه بوده اولویت نداره که ما این رو بگویم فعل اون است، اونم بگویم فعل این است، ولی اینم گفتیم درست نیست. و میزان فعل بودن فعل به این است که این وجود از او ساده شده باشه، حالا میزانش این است که این وجود سابقه عدم داشته باشه. توجه کردید؟ و اینا گفتیم که اینا از اونجایی که در یه جا دیگه با حق بحثی هست که او اینجا این است که حالا که همه قبول داریم، ما الهیین قبول داریم که این عالم احتیاج به مؤثر دوره داره، این موجودات احتیاج به مؤثر دارن، هر دوی ما قبول داریم. و دو تا عیب توی موجودات هست، یکیش حدوثشه، توجه که یکی امکانشه. وقت این دو تا عیب کدومش رمز محتاج بودنه، متکلمین رمز محتاج بودن و حدوث میگیرن، حکما رمز محتاج بودن را امکان میگیرن. خب یه حرفای گذشته، یه حرف دیگری باقی مونده است که متکلمین ظاهرن اشاعره از متکلمین اینا اومدن گفتن بحث بوده که آیا قدرت بر فعل قبل از فعل باید باشد یا مع الفعل. اشاعره از اونجایی که جبری اند و اینا میگن قدرت بر فعل هم با خود فعل به وجود میاد، توجه کردی؟ اینجوری گفتن. ما میخواییم بگویم این حرف هم باطله، برای اینکه قدرت رو قول خودتون میگوی صحت الفعل و ترک، یعنی این فاعل ترک ازش حاصل میشه، فعل هم چطوره؟ حاصل میشه. پس ترک بعد چطوره؟ فعل. و معلوم شد که اون نیرو که این ترک زیر سر این است که نیرو داشته بر فعل و نیرو داشته بر ترک، پس در زمان ترک هم قدرت چطوره بوده؟ پس ای که میگم قدرت با فعل احداث میشه، این وجهی درست نداره. خب حالا این قسمت بینید و سال سن، این دو سه سطر آخر این خاتمه، یعنی از ما تقدم ظاهر شد سال سن بطلان و قول من قال، باطل بودن قول کسی که گفته است که ان القدرته تأنما تحدث، قدرت حادث میشه مع الفعل ولا قدرت على فعل قبله، قدرتی بر هیچ فعلی قبل از فعل نیست. و فیه انهم یران، اشکالی هم نیست که اینا میگن قدرت یک کون و شای به حیث و یسه خل فعل منها و ترک، قدرت بودن شای است به طوری که هم فعل زی صحیح باشد هم ترک. فلو ترک الفعل زمانه، وقتی فاعل که فعل زمان ترک هست ثم فعله، پس از اون انجام داد، صدق علیه قبل الفعل انهو یسه و منها الفعل و ترک و هی القدره، از قدرت قبل از فعل بوده. خب علاوه بر اون آخه یه حرف دیگه، مگه شما نمیگوید که قدرت منشأ فعل است؟ قدرت منشأ فعل. وقت این مثلا حالا علای حال ممکنه این نیروی فاعل هم باشه تا فعل را به انجام بده. خب این بحث هم تمام. المرحلت الهادیت و عشره، مرحله یازدهم، فی العلم و العالم و المعلوم، یکی از مباحث فلسفی در علم و عالم و معلوم. حالا آقای طباطبایی اولا میخواند بیان بکنن که به چه بیانی این مسئله از مباحث فلسفه میشه. البته در اوائل فلسفه گفتیم موضوع فلسفه موجود به ما هو موجودن است، که یعنی همونی که مرز فلسفه با سفسطه. یعنی فیلسوف میگه واقعیتی هست، سوفسطه میگه واقعیتی داره نیست، یا اگرم هست ما نمیتونیم بهش را پیدا کنیم. او اینجور میگه، ما میگویم که نه، واقعیتی هست و میتونیم هم بهش را پیدا کنیم. وقت این واقعیت یه احکام عمومی داره، بخواییم به دست بریم، یا به تعبیر دیگر بخواییم بحث کنیم که این واقعیت تا چه حدودی است. وقتی نیست که با علوم دیگر فرق کنه، علوم دیگر از واقعیت خاصی صحبت میکنه، مثل که میگفتیم علم هندسه از جسم تعلیمی از یه واقعیت خاصی بحث میکنه، ولی ای اصل واقعیت، یعنی همونی که سوفسطایی قبول نداره. و خواهناخا بحثای فلسفی یه بحثای کلی میشه، یا به تعبیر دیگر بحث راجع به تقسیمات ملحقه بر طبع هستی، تقسیمات ملحقه بر طبع هستی و نه هستی خاصی. و مثلا میگم وجود یا ذهنی است یا خارج، وجود یا ممکن است یا واجب، وجود یا واحد است یا کثیر، وجود یا بالفعل است یا بالقوه، وجود یا مثلا علت است یا معلول. میبینید این جور بحثا یه جور احوالی است که احوال نفس وجود است. اما مثلا یه این بزرگتر از اون است، اون کوچکتر از اینه، این داغ است، اونا، اینا هم از احوال است، اما از احوال موجود خاص. حالا میخواییم ببینیم که به اصطلاح این مسئله علم و عالم و معلوم به اون معیاری که دست دادیم، که حالا عرض کردیم رو اون معیار میشه جز مباحث فلسفه یا نه، توجه کنید. آی طباطبایی میخوان بگن بله جز مباحث فلسفه است، ازیرا که میگه که ما در بحث‌های گذشته و در بحث قوه و فعل بالاخره گفتیم موجود یا ما بالقوه است و یا ما بالفعل، و اون ما بالقوهش میشه ماده یا مادیات، توجه کنید. و اونی که خلاصه ماده و مادیات نباشد میشه چه؟ میشه مجرد، که دیگه بالفعل است و اینطور چه. اونی که بالقوه است ماده یا مادیات میشه، ولی اونی که حالت منتظره نداره مجرد از ماده میشه. پس تقسیم موجود به ماده و مجرد، توجه کردی، این میشه از احکام موجود به ما هو موجود، توجه کردی. وقت از جمله تقسیماتی هم که تقسیم اولیه است، این مسئله است که موجود یا علم است یا عالم است یا معلوم، این هم جزء تقسیمات اولیه است. برای مطابق تحریفی که بعداً خواهیم گفت که حقیقت علم وجود و امر مجرد لامر مجرد، مثلا این سفیدی برای این کاغذ هست، سفیدی مادی است برای کاغذی که مادی است، این علم نیست. اما همین صورت سفیدی برای ما هم هست، این در این هست، این میشه وجود مجرد. برای مام که هم نفس ناطقه مجرد، این میشه علم که وجود و مجرد لمجرده. وقت به این معنی که پس بنابراین جنوی تقسیم میشه الموجود و اما بالفعل و بالقوه، بالفعلش هم یا علم است یا عالم است یا معلوم، این است که این برمیگرده بحث فلسفی میشه. حالا فرمود المرحله تول هادیت و عشره، مرحله 11 فعل علم و العالم و المعلوم، در علم و عالم و معلوم قد تحصل مما تقدم، محصل شد از آنچه که پیش گذشت، ان الموجوده، ینقسم الی ما بالقوه و ما بالفعل، منقسم میشه به ما بالقوه و ما بالفعل. ول اولو که ما بالقوه هو الماده و المادیات و ثانی غیرها و هو المجرد و مما یعرج المجرد. وقت این شقش که مجرد است از اون چیزایی که برش عارض میشه عروزن اولیان ان یکون علمن و عالمن و معلومن، این که یا علم باشد یا عالم باشد یا معلوم. لان العلم کما سیجی و بیانه، برای که علم همچنانی که بیانش میاد حضور وجود مجرد لوجود مجرد. وقت اینجور پس ببینید یه تقسیم کردیم موجود یا بالقوه یا بالفعل، بالفعلش میشه هو المجرد، مجرد هم برش یه تقسیم هست یا علم است یا عالم است یا معلوم. وقت میشه یه همه تشقیقاتی است راجع به موجود. بله میگه فمن الحری، یعنی جزء شایسته و بایسته است ان نبحث عن ذلک، این که بحث بکنیم از این معنا فی الفلسفه الاولا، مطابق معیاری که ما برای مسئله فلسفی داریم که بحثمون برگرده به تقسیمات ملحقه بر طبع هستی. و فیها اثنا عشر فصلا، در این 12 فصل هست. فصلون، فصل یک، راجع به در این فصل یکی تعریف علم رو میخواییم بکنیم، یکی انقسامات اولی علم. توجه کنیم و حالا در این باب، حالا اینو یک قدر شنف و مطلب خارج بگوی نداره از روی عبارت حصول العلم لنا ضروریان. اولا برای ما یه معنایی هست که اسمش میذاریم علم، این ضروریه. ما مثلا قد داریم، رنگی داریم، شکلی داریم، حبی، بغضی، نمیدونم یه همچی صفاتی داریم. یه معنای دیگر هم داریم که میگویم علم، که مثلا این میکروفون که جلو بنده گذاشته اونو نداره و ما چطوره داریم. پس حصول العلم لنا ضروری، که تازه بخوایم به بحث‌های فلسفی یا به یه استدلالای بفهمونیم تو دنیا یه علمی هم نه، این حصول العلم لنا ضروریه. همچنین مفهوم علم اونم پیش ما ضروریه. توجه کردید؟ و انما، پس چیش بدی دیده؟ و انما نرید و فی هذا الفصل، اراده داریم در این فصل معرفت ما هو از هر خواسته، شناسایی اونی که از هر خواسته علم است. نلنمیز بها مصادیقه و خصوصیاتها، که به واسطه اون مصادیق و خصوصیات را باش تشخیص بده. ببینید خیلی وقتا میشه نظیر مفهوم خیر و شر که ما گاهی عرض میکردیم، مثلا بحث داریم که خیر چی چیه، شر چی چیه. میام از اینجا شروع کنیم، گفت مفهوم خیر بدیهیه، مفهوم شر هم چطوره بدیهیه. پس در چی چیش بحث داریم؟ در این که در عالم خارج چی چی مصداق خیره، چی چی مصداق مثلا شره. وقت میایم از راه خواص خیر، خواص خیر میگویم که خیر خاصیتش این است که مورد علاقه است، مورد توجه است، خواستنی است، و شر مورد نفرت است، مبغوض داشتنی است. این خاصیتش رو میگیریم و میایم در خارج میبینیم و هر چیزی وجود خودش و کمالات وجودی خودش رو میخواد و از عدم خودش و از عدم کمالات وجودی خودش تو گریزان است. وقت ما میفهمیم مصداق خیر وجود است، مصداق شر چیه؟ عدمه. اونجا اینجا هم همینطوره. یه علمی هست شک نداریم، مفهوم علمم چی چیست اونم شک نداریم، بخواهم مصداقش رو پیدا کنیم در هستی چی چی علمه. آیا علم اضافه است؟ آیا علم یه امر سلبیه؟ آیا علم یه اصول صورت است؟ چی چی است؟ مصداقش رو میخواهم پیدا کنیم. وقت اینو چکار کنیم؟ خاصیت علم رو به دست بیاریم. وقت تو عالم خارج ببینیم به چه جور موجودی این خاصیت بار میشه، به چه جور موجودی این خاصیت بار نمیشه. میگه و انما نرید و فی هذا الفصل، ما اراده میداریم در این فصل معرفت ما هو از هر خواصه، شناسایی اون چیزی که ای علم از هر اون چیزه از هر خواص علم است. لنمیز به از هر خواص مصادیقها، مصادیق یعنی مصادیق علم را و خصوصیات مصادیق علم را. آخه یه علم حضوری خصوصیت داره، علم اصولی خصوصیت دیگه داره. فنقولو قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی، میخواد اینجا اول مطلب بحثمون باشه.